بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است که جمله 180 حدیث 180 از کلمات رسال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه همون کلمات قصار روزه بهاره. و قال صلی الله علیه و آله و سلم علا ان شر امتی الذین یکرمون مخافت شرهم الا و من اکرمه الناس اتقاء شرهی فلیس منی. اهتماماتی که اشخاص در جامعه دارن سر چشمه های متفاوتی داره. گاهی صاحب فضیلت هم شخصی صاحب فضیلته و هرگون به خاطر فضیلتش احترامش میذارم، این بهترین نوع احترامه. فضیلت داره، یا آدم با تقوا هست، یا آدم عالم متوخر هست، ولو منفعتی هم برای شخص من نداره، اما چون صاحب فضیلت هست و انسان عاشق فضیلته، لذا احترام میذارد به این شخص با تقوای با علم. کسی است به جامعه خدمت میکنه، من نیازی به خدمتش ندارم، اما فضیلت از خدمت به خلق خدا، من احترامش میذارم. پس یکرم لفضیلته یه گروه هم. این بهترین نوع احترام است که در جامعه نصیب کسی بشود. گاهی از این حد پایین تره، یکرمون للحاجت الیه، افرادی هستن در جامعه احترامشون میزنن چون مردم احتیاج بهشون دارن و من هم صاحب حاجت هم احترام میذارم. خب این هم عیبی نداره دیگه. برای چی؟ برای اینکه خب حاجتی دارم و به خاطر حاجت هم احترام بهش میذارم. نه معنیش این است که خدا رو فراموش کنم، سرنوشت خودم و دست بندگان خدا بدانم و گرفتار نوعی شرک بشم. نه، مشرک نیستم. عالم اسباب این شخص هم گره گشاست، احترامش میذارم، سلامش میکنم. خب اینم نوعی احترام. اما یه نوع دیگر سادسی هم داریم و این از یه افرادی اصلا فضیلت ندارن، حاجتی هم ما به اونا نداریم، فقط برای این که شر به ما نرسونن احترامشون میکنیم. یکرمون اتقاء شرهم. آدم بد زبانیه، اگر احترامش نذارم زبانش باز بشه ملاحظه هیچی نمیکنه. آدم صاحب قدرت خطرناکیه، اگر احترامش نذارم یه وقتی نظرش برگرده آدم خطرناکیه. صاحب قدرت خطرناکیه، بد زبانیه، آدم شروریست. در یه محله افراد میبینن خوش و بش میکنن، نبادا این آدم شرور برای اونها منشأ شری بشه. یه نوع صادف از احترامه، لال الفضیله و لال الحاجه، بل اتقاء شر. فرمود بدترین امت من ایناست. در جامعه احترامشون میذارن، محترمن، اما احترامی که اتقاء شرهم هست. پولش میدم، دعوتش میکنم، مثلا خانم دعوتی میخوام بکنم، میگم فلان کس رو هم دعوتش کنید، نکنید شروع میکنه فحاشی کردن، نکنید آدم شرور خطرناکی، فرد اسباب رحمت میشه. اسمشو تو لیست دعوت شده ها میارم، اتقاء شره. فرمون چنین کسی از من نیست و شر تمام مردم هم هست، ولو اینکه در یه جامعه محترم باشه. یه معناییست که گاهی خفی میشه. مردم میان من اعترام میزنن، چرا؟ مشکوک میشه، آیا من جز قسم اولم؟ صاحب فضیلتی هستم که فضیلت مورد اعترام مردم است و به من اعترام میزنم، یا نه حاجتی دارم؟ یا میترسن فردا حضیتی آزاری به اونها برسانم؟ اینجاست که گاهی انسان باید فکر کنی چرا فلان جا احترامش کردن و سرچشم این احترام چه بود؟ چه بود؟ کدامش؟ خیلی مهمه. و جالب این است که می فرماید بدترین امت من اینا هستن. چرا بدترین هست؟ برای اینکه اشراری هستند در لباس صاحبان فضیلت، مورد احترامن ولی اشرار هستند. معمولا اشخاص مورد احترامن که دارای فضیلتی باشن، اینا هم احترام میذارن. گاهی خیال میکنن افراد ناآگاه خوب دارای فضیلتی دارن، این مرد شروری که توی محله هست مردم احترام سلام فلان اینها خیال میکنه یه شخصیتیه، در حالی که شروریست که به این لباس در آمده. یعنی احترام در جامعه جلب کرده برای خودش به خاطر شرور بودنش. باید بدترین باشن، بدانی هستن در لباس خوبا. من این جمله رو هم اضافه کنم در اینجا، مسئله آزار خلق خدا، ایذای مردم، ایذای همسایه، ایذای دوست، ایذای رفیق، ایذای بالادست، ایذای زیردست، این مسئله در اسلام یه مسئله بسیار مهمه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه جمله هایی داره در این زمینه که پشت انسانو می لرزانه. فراموش نکنید اون جمله معروف رو، تقریبا چنین است یا اینن چنین است: والله لعن عبید، والله لعن عبید علا حسک سعدان مفهدا و اجرف الاغلال مصفدا احب الیم من ان القى الله تعالى و رسوله یوم القیامه و انا الظالم لبعض العباد و غاصب لشیء من الخطاب. علی علیه السلام اهل مبالغه نیست، قسم یاد میکنه، میگه دست و پای منو توی زنجیر بکنم، تو کوچه و بازار بکشونم، روزها شبها هم به جای بستر نرم روی نوک خارهای جانگدازی به نام سعدان، خارهایی بود خیلی سفت و محکم و خیلی خطرناک، در بیابانهای حجاز می‌روید به نام سعدان. همسایه، ایزاء دوست، ایزاء رفیق، ایزاء بالا دست، ایزاء زیر دست. این مسئله در اسلام یه مسئله بسیار مهمه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه جمله هایی داره در این زمینه که پشت انسانو می لرزانه. فراموش نکنید اون جمله معروف رو، تقریبا چنین است یا اینن چنین است: والله لعن عبید، والله لعن عبید علا حسک سعدان مسحدا و اجرف الاغلال مسفدا احب الیم من ان القى الله تعالى و رسوله یوم القیامه و انا الظالم لبعض العباد و راسب لشیء من الخطاب. علی علیه السلام اهل مبالغه نیست، قسم یاد میکنه، میگه دست و پای منو توی زنجیر بکنم، تو کوچه و بازار بکشونم، روزها شبها هم به جای بستر نرم روی نوک خارهای جانگدازی به نام سعدان، خارهایی بود خیلی سفت و محکم و خیلی خطرناک، در بیابانهای حجاز میروید به نام سعدان. شبم به جای بستر نرم من رو اون خارها بخوابم، والله این برای من محبوب تر از این که روز قیامت وارد دادگاه عبد خدا بشوم و یه پرونده ظلمی زیر بغل من باش که در باره بنده ای از بندگان خدا ظلم کرده باشم و قصد حقی از حقوق بندگان خدا کرده باشم. اینها رو تحمل می کنم، اون برای من قابل تحمل نیست. این آزار خلق خدا، این حق و نفس، این چیزی که ما برامون آسانه، عرض مردم، آبروی مردم، مال مردم، حقوق مردم، مزاحمت با مردم، چیز مهمی شمرده نمیشه، غیبت مردم، حتک و بی احترامی به مردم، اینا همه ای ظالمون لبعض لباله دیگه، همه ای ظلم مالی که نیست. به هر حال چیزی که باید خیلی درش دقت کرد حق الناس و مسائلی از این قبیله. اون در نهج البلاغه است، میتونید از اون معجم مفهرس نهج البلاغه، همون ظاهرا صدر قضیه مربوط به عقیل حدیده مهمات در ذیل همینه، والله لعن عبیت علی حسک سعدان مسعدا، ذیلش اون داستان حدیده مهمات و داستان عقیل. به هر حال این مسئله است که لازم بود عرض کنم. نامه‌ای هم نوشتند، بعضی ها دو موضوع تذکر دادن که یه موضوعش از نظر من مهمه و این از عقیده شما در باره این آیونی که روحانی هم اهل علم هم در کوچه و بازار سیگار میکشن، آیا این کار خوبیه، مشروعه، نامشروعه. ببینید مسئله روحانیت یه مسئله است که خیلی حساسه، باید همه چیز الگو باشه. من که روز به روز واقعا عقیدم در باره اشخاصی که سیگار میکشن روز به روز عقیدم بدتر میشه. ما معتقدیم در دستگاه همون کسانی رو که میاریم استخدام میکنیم، همکاری دعوت میکنیم، یکی از شرایطش این است که واقعا اهل سیگار کشیدن نباش. برای که من میدم اراده رو ضعیف میکنی، انسان رو تنبل میکنی. به قول اون آقای دکتر گفت 123 نوع بیماری به واسطه این تولید میشود که بیماری معروفش سرطان است که اشخاصی که اهل دخانیات هستند 30% از دیگران شانس گرفتن سرطان بیشتر دارن. حالا همه اینا هیچ اشکال شرعیش هم که واقعش اگر ضرر کلی داشته باشه ما حرام میدونیم، در توضیح مسائل آخرش هم نوشتیم که اگر به تشخیص اهل خبره دارای ضرر کلی باشه که این سوالاش میدن حاصله ما نوشتیم حرام اگر به تشخیص اهل خبره. حالا غیر از همه اینها این مسئله، مسئله تو کوچه و بازار خیلی خلاف آدابه، مخصوصا برای روحانی. سیگار رو بگیره لای انگشتانش رو دود کند و این ور اون ور، این خیلی کار سبکی هست. حالا اگر کسی هم یه وقتی بالاخره معتاد شده، آمیزه شده نسبت به این رسمت، بخواد بازم جایی پنهان باشه، آشکار نباشه، سعی کنید روحانیت در نظر جامعه آبرومند باشه، با عظمت باشه، با شخصیت باشه. حالا که در مجلس رفته، نمیدونم یه مراحلش تصویب شده در مجامع به عنوان یه ضد ارزش در آمده، عملی که ضد ارزش، ضد اخلاق روحانی نباید به این مطلع باشه، اونم در ملای عام ظاهر آشکار. من از شما خواهش میکنم در میان شما دوستانتون هر کسی واقعا آلودگی به دخانیات سیگار داره، نصیحت کنید، اراده کنید، تصمیم بگیرید، درک کنید. اخیرا وضعی از آیون گرفتار سکته مغزی شده بودند و اینها دکتر گفته 95% این به خاطر همون سیگاریست که میکشیده، 5% ماده استرس است و فشار است و ناراحتی روحی. 95% مرده دکترها شراب هم میخورن درست. حالا آمدیم شراب خوردن دلیل نمیشود که با این آدم بیعمل هم داریم. من دارم میگم غیبت بده، خدای نکرده غیبت هم میکنم، این دلیل نمیشه که غیبت خوبه یا ارزشه. من میشین اصلا ندانستم هوا و هوس خودم رو اصلاح کنم. به هر حال ما کلاه سر خودمون نذاریم که بگیم آقا اشخاص متفاوت هم چنین، دکترها چنین، هم چنان، هم فلان. این مسئله رو باید به بخره یه روزی در جامعه اسلامی حل بشه، به صورت یه ضد ارزش در بیاد این مسئله. به هر حال برگردیم به حدیث و حدیث رو ذکر کنم. مطالب دیگر میخواستم بگم، مثل این که دیر شد. بله، تذکر دومش رو اجازه بدید دیگه نگم، چون چیز مهمی نیست. نه این است که چیز مخفی و مرموزه، چیز مهمی نیست، اون عملا حل میشه. این چیزی نیست که عملا حل نشه. بله، حالا یه داستان هم بگم چون ایشون گفتن این نداره دیگه، حالا دو سه دقیقه هم صرف این داستان میشه، خواستم این مطلب دیگه بگم نشد. میگن یه آقایی در مدرسه که میرفت وقتی میخواست تاریخ و جغرافیا حفظ کنی، فقط تاریخ و جغرافیا یه مملکت حفظ میکرد و هر سوال میکردن بالاخره برش میگردون به این مملکت و داد سخن میداد. این تاریخ و جغرافیای مصر رو خیلی خوب حفظ کرده تمام جاش. وقتی میگفت من صحبت میکردم سوال در جلسه امتحان راجع به یونان صحبت کن، میگفت یونان کشوری که در جنوب اروپا واقع شده و از کشورهای باستانی است مانند مصر. بعد میگم مصر چنین است، چنان است، چنان است، فلانی. میگم من آرژانتین را گفتم، میگم آرژانتین از کشورهای آفریقای جنوبی است، آمریکای جنوبی است که محصولاتش یکی از محصولاتش پنبه است مانند مصر. شروع میکرد راجب مولا نظر کویت صحبت کن، کویت یک کشور اسلامی است مانند مصر. حالا میگوستم شهری جهان مثل مصر شده، همه خطوط منتهی به اونجا میشد و باز هم باید برگردیم همان و هر حال بگذارم انشاءالله. حالا یه بحثای دیگری هم هست که بعدا هم خواهم کرد. و اما بحثی که در باقی اصول داریم، گفتیم در مورد تکرار مطالبی باقی مونده که باید بگیم مطلب اول گفته شد تمام و اما مطلب ثانی. مطلب ثانی این بود که آیا تکرار جایز است؟ اگر واجبی جایز یا نه؟ و به تعبیر دیگر ما میتونیم تبدیل امتثال کنیم؟ آمدیم امتثال مولا کردیم، میخوانی امتثال رو تبدیلش کنیم؟ گفته جهنی به نه آب آوری ننوشیده، بعد به فکر میفتیم یه آب بهتر، خنکتر، ظرفی تمیزتر، مطلوبتر. حالا یه وقتی این لیوان دوم میداریم لیوان اول رو بر میداریم، اینو میگن تبدیل امتثال. یه وقت میگم نه اون لیوان دوم میدارم کنار لیوان اول، میگیم حال امتثال بعد الامتثال. آیا این هر دو جایزه؟ الامتثال بعد الامتثال یا تبدیل الامتثال به امتثال آخر؟ البته بحثی که داریم میکنیم بحث مقام ثبوتیه، کار به ظواهر ادله نداریم، کجا دلیل دلالت کرده نکرده اونا بمونه. صحبت در مقام ثبوت این هم محالیست یا همه معقولیست. اگر در مقام اثبات دلیلی در آن داشته باشیم، آیا می توانیم قبولش کنیم یا نه؟ اول از نظر مقام ثبوت این امر مجازی باشه، تا در مقام اثبات اگر دلیلی دلالت کرد مطابق اون فتوا بدیم. گفتیم در اینجا سه وجه یا سه قول است. اول این است که تکرار و تبدیل و تکمیل امتثال جایز مطلقا. دوم این است که تکرار مطلقا جایز نیست. سوم این است که اگر غرض از امتثال اول حاصل شد، تبدیل و تکمیل جایز نیست. یعنی یک فرد بهتری، یک فرد کاملتری. مثال زدم گفتم اناء دوم میاره بهتر از اناء اول، احسن من اناء الاول، میاره کنار او جلو مولا. حالا آدم از تکمیل تنمیل، این هم از تکراره، تکرار است در صورت تبدیل، تکرار است در صورت تکمیل. دوباره ضعف آورده دیگه، ضعف دوم تکرار دیگه، آواز در اولی رو برد تکرار دیگه، دوباره آورد. و قولی هست گفتیم به تفصیل که اگر غرض از امر اول حاصل باشه جایز نیست و اگر غرض حاصل نشده باشد جایز هست. معلوم صاحب کفایه مثال زده بود که اگر مولا آب مثلا نوشید و غرض حاصل شد دیگه بهترین آب دنیا رو هم بیاری چه باید داره؟ و اما اگر آب رو آوردی و پیش روی مولا و هنوز ننوشیده است میتوانید تبدیل کنید، مانعی نداره. دلیلش هم با خودشه، دلیلش هم با خودشه، یعنی قول صاحب کفایه قیاساتها من القضای التي قیاساتها معها. چرا؟ چون مادامی که غرض ثابت نشده زمینه امتثال مجدد و تکرار هست. وقتی غرض ثابت شد زمینه امتثال مجدد و تکرار نیست، نوشید آب را دیگه زمینه ای نداره. اما مادام که ننوشیده از زمینه هست. حالا عرض میکنم صاحب محاضرات اجازه بدید من کلام محاضرات عرض کنم، شاید یه مقدار مطالب روشن‌تر بشه. صاحب محاضرات یه حق این است که در هیچ کدام از این دو صورت جایز نیست. چرا؟ چون هم دعوت میکنه به طبیعت، طبیعت هم در ضمن امر در ضمن یک فرد حاصل شد. وقتی که طبیعت حاصل شد در ضمن فرد امتثال آمد، امتثالی که آمد امر ساقط شد. وقتی امر ساقط شد دیگه چه امتثال دیگری شما میخوایی بکنی؟ امتثال بعد از امتثال تحصیل آفر. خلاصه امر دعوت به طبیعت کرده بود، طبیعت منطبق بر فرد شد و با انطباق بر فرد حاصل شد و به دنبال آن امتثال حاصل شد و به دنبال حصول امتثال امر ساقط شد. امر ساقط شد وقتی امر ساقط شد دیگه چه این امر میخواد انجام بدید؟ و همه رضوره غرض ایشون میفرماید، کلام محاضرات رو دارم میگم، ایشون میفرماید خلط شده بین غرض فعل عبد و بین غرض مربوط به فعل مولا. اون چیزی که غرض از فعل عبد است آماده کردن ما در مقابل مولا، این غرض. اما نوشیدن مولا که فعل مولا است میتواند قرض فعل عبد باشه. نوشیدن مولا کار اوست، کار من نیست. اون که نمیتونه قرض از فعل من باشه، اونی که قرض از فعل بنده است این است که آب آماده باشه، سفره مهیا باشه، ماشین مهیا باشه. اما خوردن و نوشیدن و سوار ماشین شدن و اینا دیگه فعل عبد نیست که بگیم قرض از فعل عبد قرض نیامده. این قرض از فعل مولاست. فعل مولا چه ربطی داره به فعل عبد؟ ها اینجا همینه، ایشون میگه خلط شده بین قرض فعل مولا و قرض فعل عبد. نسبت اجازه قرض فعل مولا را نمی شود به هیچ وجه از عبد خواست و نمی توان قرض فعل مولا را ارتباطی به عبد داد. نوشیدن مولا و ننوشیدن این هیچ گونه رابطه ندارد رابط مولا خودش میدونه. نمیتوانید شما اون ارتباطی بدید به این عبد، حالا که نمیتونید ارتباط به عبد بدید نه در دایره مأمور به واقع میشه نه در دایره قرار. فلا یکون فی دائره المأمور به ولا یکون فی دائره القرار. قرار چیزیست که مترتب بر فعل عبد باشه و اون چیزی که مترتب بر فعل عبد است آماده شدن آبه و اما نوشیدن و رفع عطش و فلان اون رفع عطش اثر اسمان فعل مولاست. مولا باید بنوشه تا رفع عطش بشه، این مرض فعل مولاست رفع عطش. شما رفع عطش رو نمیتوانید قرار فعل عبد بگیرید. فلا یکون رفع العطش رایتا لفعل العبد و غرضا من الامر، بلکه رفع العطش غرضا لفعل المولا و هو الشرب و غایت له. پس این بطور هم خلق کرده افتادید در اشتباه. این خلاصه کلامیست که محاضرات داره. ولیکن الانصاف ما میگیم در اینجا حق با صاحب کفایه و این یه معنی عرفی عقلاییست. واقعا در این مثال، در همین مثال جهنی بالما درسته فعل عبد آوردن آبی، قرار از فعل عبد آماده شدن، ولی باز این آماده شدن مقدمه است برای شرب مولا، برای فعل مولا، و فعل مولا مقدمه است برای رفع عطش. ما به معموله عمل کردیم؟ نه، ما به معموله عمل کردیم. ولی من سوال میکنم آیا در عرف عقلا اگر این عبد آمد و این لیوان آب گذاشت، بعد لیوانی بهتر و آبی گواراتر پیدا کرد، دقیق و لیوان و پر از آب گواراتر کرد گذاشت اینجا اولی رو برداشت و اجازه بدید یا دومی رو گذاشت کنار اولی، یا نه دومی رو گذاشت اولی رو دور. آیا میخواییم ببینیم این مصداق امتثال در عرف عقلا حساب میشه یا میگن این عبد امتثال نکرد؟ سوال اینو میگن، ما تازه استدلال نداریم. من میگم در عرف عقلا لیوان دوم گذاشت، لیوان اول برداشت ریخت دور، آیا این عبد رو ممتثل میدانم یا غیر ممتثل؟ و مصداق امتثال چیه؟ دومی یا اولیه؟ اولی ریخت دور. خیلی بل وجدان، هر وجدانی، همین وجدانی که ایشون درسته فعل عبد آوردن آبی، قرار از فعل عبد آماده شدن، ولی باز این آماده شدن مقدمه است برای شرب مولا، برای فعل مولا، و فعل مولا مقدمه است برای رفعت است. ما به معموله عمل کردیم؟ نه، ما به معموله عمل کردیم. ولی من سوال میکنم آیا در عرف عقلا اگر این عبد آمد و این لیوان آب گذاشت، بعد لیوانی بهتر و آبی گواراتر پیدا کرد، دقیق و لیوان و پر از آب گواراتر کرد گذاشت اینجا اولی رو برداشت و اجازه بدید یا دومی رو گذاشت کنار اولی، یا نه دومی رو گذاشت اولی رو دور. آیا میخواییم ببینیم این مصداق امتثال در عرف عقلا حساب میشه یا میگن این عبد امتثال نکرد؟ سوال اینو میگن، ما کار استدلال نداریم. من میگم در عرف عقلا لیوان دوم گذاشت، لیوان اول رو گذاشت رو دور، آیا این عبد رو ممتثل میدانم یا غیر ممتثل؟ و مصداق امتثال چیه؟ دومی یا اولیه؟ اولی هندو. خب به وجدان، هر وجدانی، همین وجدانی که ایشون بیرزدن از آن میزدن، همین وجدان حاکم در این است که چی؟ آب دوم مصداق امتصال است یا آب اول از گردون خارج شد ریختیم دور. و این استهزان تبدیل امتصال این وجدانیه، تبدیل به احسن، احسن تبدیل به احسن دیگه بهتر. حالا که این تبدیل به احسن شد، این مصداق امتصال دومی یا اولیه؟ اولی بود، ریختن دور. حالا مصداق امتصال به نهایت، در نهایت مصداق امتصال اولی یا دومیه؟ خب به رجان دومیه. پس معلوم میشه تبدیل جایزه. وقتی تبدیل جایزه، تکمیلم در کنارش گذاشتم، هر دو رو گذاشتم در کنار هم، و اتفاقا مولا اون بهتر رو میشید. مصابی نه، اینه که من میگم مصابی نه، مصابی هم نیاد. حالا این یکی رو بگی، این استدلالی که محاضرت داره میگه مطلقا غلطه. نه تبدیل به احسن، نه مصابی، نه هیچ، میگه مطلقا غلط. ما میگیم استدلال عقلی که شما میکنید، ازا جا طبیعه انطبق علال فرد حصل الامتصال سقط الامر ولا یجوز الامتصال بعد از سقوط الامر، همه یه استدلال شما درست، اما وجدان و عقلای شما در این مثال چه حاکمه؟ حالا اجازه بدید، حالا این مثال ساده رو حل کنید تا بریم سراغ مثال پیچیده. مثال ساده رو حل کنید و خارج از بحث نشید، خارج از بحث نشید. وجدان شما در این مثال ساده پیش پا افتاده چه حکومتی میکنه، چه قضاوتی میکنه، چه قضاوتی میکنه؟ همه ببینید، حالا هر کسی سعی میکنه از این مسئله وجدانی رو کنار برای اینکه یه حرفی بزنه. این مثال رو شما چی میگید؟ این به وجدان این جایزه. از این معلوم میشه که لا فرق، میخواب نتیجه بگیرم، دقت کنید، لا فرق بین غرض المولا و العبد من هذه الجهة، فرق بین غرض فعل مولا و غرض فعل عبد از این جهت نیست، از ما نحن فی نیست، در ما نحن فی نیست. تا قرار فعل عبد حاصل بشه زمینه از بین نمیره، باید قرار فعل مولا حاصل بشه. مادام که قرار نهایی فعل مولا حاصل نشده باشد، تغییر الامتصال و تبدیله و ها کذا تکمیله هر دو جایزه، هم تبدیل هم تکمیل هر دو جایزه. چرا؟ در این که اون نهایت و غرض نهایی هنوز حاصل نشده، و مادام که حاصل نشده از جایزه از تغییر تبدیل. امر ساقط شده، امر ساقط شده، اما خمیر مایه امر هنوز باقی. معلوم می شود که ما همیشه نباید نوکر امر باشیم، باید در اینجا چی کنیم؟ ببینیم خمیر مایه امر که هدف نهایی مولاست چیه، ساقط شده یا ساقط نشده، هنوز زمینه داره یا نه. در قصد امتصال ما قصد امر نمی کنیم، اما قصد غرض می کنیم. یه همون جاست که گفتیم قصد امتصال هم که میخواییم بکنیم، گاهی انسان قصد چیز میکند، قصد امر میکنه، اینجا نمیشه اصلا امر کرد، هم ساقط شدیم. ولی میتونیم بگیم چون مولا هنوز ننوشیده و رفع آتش نکرده، قربتن الالمولا و ذریعتن الیه، من میرم تبدیل میکنم، در مقابل یه مسئله وجدانی بحث نکنید. به وجدان این کار اگر عقد بکنید درسته یا نه؟ جواب منو بدید. این در اونور نرید بگذرم اجازه بدید. این های مثال های عرفی بود. هادا کلو فی مقام ثبوت، داریم در مقام ثبوت بحث میکنیم. لوفرز قرض نهایی هنوز حاصل نشده، عبد میتواند تبدیل کند، تکمیل کند. قصد قربت هم میتونه بکنه، قصد امر نمیتونه بکنه، قصد قرض میتواند بکند. همه اینا جایزه. این در مقام ثبوت. در مقام اثبات در شرع مقدس باید دلیل قائم بشه. ولعل در بعضی جاها دلیل داریم، مثلا در باب نماز جماعت شاید از این قبیل باشه که اگر کسی نماز فرادا خونده، شارع مقدس میگه با اینکه نماز فرادا خوندی امسال حاصل شده، هنوز وقت باقیه، هنوز قرض باقیه، اگر جماعتی برپا شد رو جماعت بخوان. بعد از آن که نماز فرادا خوندی جماعت بخوان. و ان الله یختار احبهما اله. امیر جان من چند تا نماز زهر باید بخونم؟ نماز جماعت زهر یا زهر یا مغربش هست؟ سوال نماز جماعت چی؟ زهر. یه روز هم نماز زهر باید کن، یه روز یه نماز زهر توجه نمی کنی، به جای تکرار می کنی. یه روز چند تا نماز زهر باید بخونیم؟ یه دون نماز زهر داریم. من یه نماز زهر با فرادا خوندم، بعد جماعتی برپا شد، آیون همه یا مشهور فتوا میدن مستحب است قصد نماز ظهر کنی، همون نماز ظهر ادا مستحب است به جماعه اعاده بشه. امر استحبابی، به امر استحبابی، ولی باز نماز ظهر دو تا نماز ظهر که نداریم در یه روز. نماز قضا نیست، باز توجه نمی کنن، اشکال می کنن. نماز ظهره و یه روز یه نماز ظهر داریم. استحباب ولی یه نماز ظهر بیشتر ما نداریم. وقتی ساقط شد به مرتبه چی تو بسته هم میکنی؟ نه استحباب نه وجوبی چی نیست. وجوب هم ساقط شد، استحباب هم ساقط شد، اما مشهومه وقتی امتصال حاصل شد. این مورد خاص لابد از قبیل همون ماهه که مادام الوقت باقیم هنوز اون شرب حاصل نشده، هنوز اون قرض مولا باقیه. حالا موادی عرفی خودشون محتاجن، حاجت مولاست، اما مولای حکیم شارع مقدس نیازی نداره. نگاه میکند میبیند هنوز که وقت باقیه، قرض از نماز ظهر تمام نشده، هنوز جای تبدیل و امتثال هست. ولذا داره ان الله یختار ایهما احب الی، یعنی خداوند کم تبدیل و امتثالش میکنه، یعنی اون نماز ظهرش میذاره کنار، ثوابش هم میده، اما نماز ظهری که در نامه عملش مینویسن نماز جماعت مینویسن. حالا در هر کجا دو تا امر نداریم، یه نماز ظهر بیشتر در جماعت، نماز ظهر چرا تکرار میکنید همه؟ یه نماز ظهر، نماز جماعت ظهره، سه حیثیت، ولی نماز ظهر ما دو تا نماز ظهر نداریم دیگه. نماز ظهر خوندید دیگه چی بخونید؟ جایی نمانده. حالا تکرار نکنیم که اشکال زیاد میشه، وقت گرفته میشه. یه نوعی اشکالات که میکنید دقت در طرح اشکال نمیشه. ببینید من دارم میگم یه نماز ظهر در شبان روز بیشتر واجب نیست. ان الله فرض است یوم و لیله خمس صلوات، پنج نماز، شش تا هم نیست. این اگر بخواد دو تا نماز رو جا بیارده نماز رو شش تا. لابد آن از قبیل تبدیل امتثال باشه. معنیش این است یه مصداق بهتر قسم محسن آورده میذارن جای مصداق اول و در نامه عملش این دومی رو می نویسن. بنابراین در مقام اثبات دلیل باید قائم بشه. تا دلیل قائم نشه ما نمیگیم آن شما گفتیم بحث مقام ثبوتی بوده. نظر مبارکتون باشه. در مسائل اصولی همواره باید ما دو بحث کنیم، یه بحث مقام ثبوتی و بحث عقلی. مسئله از نظر عقل ممکن کنیم. وقتی مسئله از نظر عقل ممکن شد اینو میگن بحث مقام ثبوتی. از نظر شرع و عقل امکان داشت اون وقت میان دنبال دلیل میگردیم که آیا دلیلی بر این امر ممکن قائم شده یا دلیلی بر این امر ممکن قائم نشده. اول ما باید ببینیم ترتب بین اهم و مهم دو امر امکان داره؟ عقلا محضور نداره؟ جنبه زده نیست؟ اگر ما قبول کردیم امکان داره عقلا در مقام ثبوت، بعد بریم در مقام اثبات و عدل ببینیم دلیلی برام داریم یا نداریم. امر صالح انشاءالله شنبه. اگر امر باقی شده، 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 اگر امر باقی شده